و اون امروز ممکن رفتن دنبال. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. ما در بحث از وحیانی بودن الفاظ قرآن ادله قائلین به این قول رو مورد بررسی قرار میدیم. دلیل اول این قول بیان شد. در دلیل اول به این مسئله استدلال شد که در آیات قرآنی تصریح شده به این که این سخن خداست و نسبت دادن سخن به خدا در فرضی صحیح است که جملات و کلمات از آن گوینده باشه. آیاتی که به این مسئله مربوط می شد بیان شد. تا همینجا گفتیم دیگه، بله؟ دلیل اول رو گفتیم دیگه، حالا فاصله هم افتاده یه خورده. اشکالی که گفتیم رو جواب دادیم دیگه، تمام شد. دلیل دوم آیاتی است که تصریح می کند به این که قرآن به لسان عربی نازل شده. چند آیه در قرآن به این مطلب اشاره داره. خود این تصریح به نزول قرآن به لسان عربی دلیل محکمی است بر وحیانی بودن الفاظ قرآن، چون عربیت وصف الفاظه و معنا ندارد که محتوا و معنا متصف به عربیت یا فارسی بودن یا هر زبان دیگری بشه. خود این لسان عربی، انزلناه بلسان عربی، نشون میده که اصلا نزول قرآن با وحی و بر اساس زبان عربی بوده. چند آیه در قرآن تصریح به این مطلب داره، از جمله آیه 3 و 4 سوره زخرف: انا جعلناه قرآنا عربیا، ما این رو قرآن عربی قرار دادیم، لعلکم تعقلون، و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. خب این که میگه ما این رو قرآن عربی قرار دادیم، عربی بودن برای قرآن قطعا مربوط به لفظه و خدا این رو به خودش نسبت میده. میگه ما این رو به عنوان قرآن عربی قرار دادیم، این معنی میشه پس مسلم لفظ هم از خداونده. یا در آیه 12 سوره یوسف: انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حالا اونجا تعبیر به جعلنا داشت، اینجا انزلنا. اصلا اصل نزول قرآن به صورت عربی است، عربیت وصف قرآنه. باز این نشون دهنده این است که نزول، نزول معانی و الفاظ با همه. آیه بعدی سوره احقاف آیه 12: و من قبلهی کتاب موسی تماماً و رحمتاً و هذا کتاب مصدق لسانن عربیاً لینذر الذین ظلموا او بشرا للمحسنین. خب کتاب مصدق لسانا عربیا، باز این لسان عربی برای کتاب اشاره به قرآن داره. هازا کتابون که از حیث لسان عربی است، باز این هم یک گواه روشنی است برای این که الفاظ قرآن از طرف خداوند تبارک و تعالی وحی شده. آیه چهارم، و انه لتنزیل رب العالمین نزل بهی به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. سوره شعرا آیه 192 تا 195. خب این آیات به روشنی با ذکر وصف عربیت برای قرآن و اینکه ما این را به عنوان کتاب عربی و لسان عربی نازل کردیم، اینش مهمه. این نشون دهنده اینه که این الفاظ از طرف خداوند تبارک و تعالی است. این هر آیاتی هم هست دیگه، ما خیلی سریع از این بحث رد بشیم. دلیل سوم، بخش مهمی از اعجاز قرآن مربوط به الفاظ است. اگر اعجاز در الفاظ ثابت شود، این معلوم از ناحیه خداست. ساختار ظاهری الفاظ، سبک بدیع، فصاحت، بلاغت، اینها همه از مختصات الفاظه و اینها رو به عنوان وجوه اعجاز قرآن برشمردن. یکی از وجوه اعجاز قرآن این اموره که خب اینا همه مسلماً مربوط به الفاظ قرآنه. زرقانی در مناهل العرفان میگه اگر بگوییم قرآن به معنا نازل شده، وجه اعجاز اون از بین میره. یعنی اصلا ادعای به اصطلاح نزول معانی بدون الفاظ در حقیقت سر از انکار اعجاز قرآن در میاره. حالا این سخن محل تأمله، چون همه وجوه اعجاز قرآن به الفاظ بر نمیگرده، خود معانی قرآن بخشیش اخبار از امم گذشته و آینده، اینها چیزهایی است که خود معانی و محتوای کتاب هم ترش اعجاز هست. اما به هر حال همین که بخش مهمی از وجوه اعجاز قرآن مربوط به الفاظه، این نشون دهنده این است که پس این باید الفاظ وحی شده باشه، خود الفاظ وحی شده باشه. این مناهل الالوان عرفان جلد چهارم صفحه 28 و 29، این رو جلد چهار صفحه 28. بله.
این که میگم قرآن
معجزه
پیامبره، این چجوری
با این حرف داره؟ چرا؟ قرآن معجزه پیامبره، اما خودش که این کار رو نکرده که. خود این معجزه نشان از این داره که این از طرف خداست. یعنی باید او یک چیزی رو بگوید
در اونطور با معجزه، یعنی نشانه پیامبره که میگن داره پیامبر
یک کار باید بده.
باید ارائه
بده. آره. نه ارائه داده، خود دلیل نمیشه خود پیغمبر ایجاد کرده باشه. ببینید قرآن رو پیغمبر از طرف خدا آورده، مدعی من این رو از طرف خدا آوردم، حرفا و معانیش از خداست، ما میگیم الفاظش هم از خداست. حالا این که شما میگید این معجزه پیامبره و به پیامبر داره نسبت داده میشه، این دلیل بر این نیست که از خدا نباشه، از پیغمبر باشه. دقت فرمودید؟ اعجازش در همینه، معجزه بودن قرآن اینه که پیغمبر ادعای پیامبری فرموده، ادعای نبوت کرده و میگه دلیل بر نبوت من که من از طرف خدام این کتابه، که این کتاب رو هم من از طرف خدا آوردم. دقت فرمودید؟ کتاب را هم میگه از طرف خدا آوردم. یعنی معجزه بودن قرآن الزاما ازش استفاده نمیشه که پس این کتاب مال پیغمبره. این معجزه بودن اتفاقا دلیل بر این است که این کتاب از طرف خدا داده شده به پیغمبر برای اثبات نبوت خودش. دلیل چهارم آیات تحدی است که همه را به آوردن مثل قرآن فرا می‌خواند، که آیاتی که مربوط به تحدی است اگر مراجعه بفرمایید در واقع می‌خواد بگوید اگر در الهی بودن الفاظ تردید دارید، الفاظ و جملاتی مانند قرآن بیاورید. آیات تحدی ظهور به اصطلاح روشنی داره در این که تحدی به آوردن الفاظی مثل الفاظ قرآن میشه. یه فعتو به صورت من مثله، نمیگه خب حرفایی از جنس حرفای ما بزنین، میگه اگه میتوانید، اگر ادعا دارید که این چیز مهمی نیست، خب یک قرآنی مثل این یا آیاتی یا حتی یک سوره یا آیه‌ای مثل قرآن رو شما بیارید. این مسلم مربوطه به الفاظه. پس آیات تحدی هم از رو شما نشان دهنده اینه که خود الفاظ وحی شده. اگر پیامبر به عنوان یک بشر معمولی میخواست این الفاظ رو گفته باشه، خب این تحدیه به اون معنی نداشت. اووردن یه الفاظی مثل الفاظ پیامبر به هر حال از ناحیه نه بشر عادی، به هر حال انسانهایی که اهل کمالن، اهل علمن، اهل فضلن، نبوغی دارن، ممکنه. درست فرمودید؟ حالا این بحث اعجاز و اون بخشی که مربوط به صدا تحدی هست توی بحث از اعجاز قرآن مطرح میشه. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم این که قرآن به طور کلی از این که منتسب به پیغمبر بشه نفی کرده یا نفی شده، یعنی فقط پیغمبر گویا یک واسطه‌ای بوده برای اینکه این قرآن رو بر مردم عرضه کنه. آیاتی در قرآن دلالت میکنه بر اینکه پیغمبر چیزی از خودش نگفته، هر که هست از خداست. این به نوعی نفی انتساب این کتاب به پیغمبره و این نفی انتساب به نحو مطلق هم شامل معانی و هم الفاظه. آیات متعددی در اینجا وجود داره، از جمله آیه 10 سوره یونس و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. خب دیگه وقتی که بر اینها آیات ما تلاوت میشه، اونا میگن خیلی خوب، یه قرآنی غیر از این بیار یا مبدلش کن به یک کتاب دیگری. اینجاش مهمه، قل ما یکون لی ان ابدله، من پیش خودم نمیتونم اینو تغییرش بدم. من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، من هیچ چیزی را نمیگویم، اتباع هیچ امری را نمی کنم الا اونچه که به من وحی شده. خب اگر قرار بود که به اصطلاح این تبدیل عرض به حضور شما یا تغییر به غیر قرآن فقط در ناحیه الفاظ باشه، پیغمبرم مثلا میتوانست این کار رو بکنه، چرا بگه من نمیتونم این کار رو انجام بدم؟ اگر محتوا همون محتوا بود، میخواست الفاظ رو تغییر بده، اگر الفاظ مال خدا نبود، مال پیغمبر بود، خب تغییر و تبدیل او چه اشکالی داشت؟ بله؟ میتونست همون معانی رو مثلا بیاد در قالب یه الفاظ دیگه بگه. این یعنی در حقیقت میگه من نمیتونم یه واو اینو تکون بدم، نمیتونم یک حرف از حروف قرآن رو تغییر بدم و تبدیل بکنم. خود نفی انتساب قرآن به طور کلی از پیغمبر نشون دهنده اینه که الفاظ هم مال پیغمبر نیست. چقدر بودید؟ یا آیه 27 سوره کهف، وَتْلُ مَا أُوحِيَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. ولن تجد من دونه ملتحدا. ببینید ما اوهیه من بطل و ما اوهیه من کتابک، من کتاب ربک، لا مبدل لکلماته. اونی رو که ما بهت میگیم تلاوت کن. هیچ مبدلی برای کلمات خدا و کلمات قرآن نیست. این خیلی روشن داره به اصطلاح نفی میکنه این که پیغمبر بتواند هیچ نقشی، یک نقشی در رابطه با قرآن داشته باشه. آیات دیگری هم هست که گاهی تعبیر به تلاوت و قرائت برای پیغمبر به کار میبریم، میگه اون چی که ما به تو وحی کردیم برای مردم تلاوت کن، قرائت کن. خب این که میگه اون چرا که ما به تو گفتیم برای مردم بخون، خواندن، قرائت کردن، بالاخره حداقل در مورد کلام دیگری ظهور در این داره که الفاظ او رو بخون، نه اینکه مضمون سخن ما رو برای مردم بگو با هر لفظی که میخوای. اینم دلیل پنجم. دلیل ششم که این دلیل رو البته بعضی از علما بهش اشاره کردن، از جمله سیوطی در کتاب الاتقان، این است که تحت هر حرف از قرآن معانی زیادی وجود دارد که بسیاری از اونها قابل احاطه نیست. یعنی کسی نمیتواند به اون حروف، به اون معانی که این حروف متحمل اونهاست اشراف پیدا کنه، و هیچ کس نمیتواند به جای اون حرف حرفی را قرار بده که مشتمل بر همه اون معانی باشه. هر حرف و هر کلمه و هر جمله ای از کلمات و جملات قرآن به نظر ایشون متضمن معانی زیادی است که این معانی اگر بخواد در قالب الفاظ و حروف دیگر قرار بگیره، معلوم نیست اون حروف و الفاظ بتواند متحمل این معانی باشه. یعنی اینا دقیقا حرف به حرف به گونه انتخاب شده که از این حروف بتون و معانی مختلفی در لایه‌های مختلف استفاده میشه. و اگر این از پیغمبر بود، اگر الفاظ از پیغمبر بود، الفاظ بشر عادی که هیچ، حتی مثل پیغمبر هم معلوم نیست تحمل این بتون مختلف رو برای قرآن داشته باشه. توجه دارید؟ لذا اصل دلیل ایشون اینه که به خاطر ژرفای معنای قرآن حروفی انتخاب شده که متحمل اون معانی باشه. هر حرفی نمیتونه متحمل این بطون و ژرفای عمیق باشه و این خودش دلیل بر اینه که این الفاظ از طرف خداست. اگر از طرف غیر خدا بود نمیتوانست این همه بطون و لایه ها برای حروف در نظر گرفته بشه. اینو سیوطی در الاتقان جلد یک صفحه 59 بهش اشاره کرده. علی حال بعضی از حالا ادله دیگری هم ذکر شده یا مؤیداتی هم بر این مسئله ذکر شده، اما به نظر ما همین شش دلیل میتواند تا حدی اثبات وحیانی بودن الفاظ قرآن رو بکنه. این ادله قائلین به وحیانی بودن. در مقابل کسانی هم هستن که بر غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن دلیل دارن، که خب حالا این باید یه اشاره به مختصر به سابقه تاریخی این دیدگاه بشه که این دیدگاه دیدگاه جدید نیست، گرچه اخیراً خیلی مورد توجه روشنفکران دنیای اسلام قرار گرفته، اما در واقع این از قرن سوم این دیدگاه بوده، ولو خیلی در حاشیه و به ندرت قائل داشته، اما بالاخره این بوده. حالا اینو باید ببینیم اصل این سخن چیه، ادله چیه، حالا جدیدن ادله دیگری به هر حال براش اقامه کردن. اما چون این بحثت نسبتاً سؤالی است که امروز مطرحه توی محافل دینی، حالا اشاره اجمالی به حرف اینا هم بد نیست که این بحث رو هم انشاءالله مطرح بکنیم. الحمدلله. Thank you.